رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 28 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. در درگیری‌های نیروهای دولتی با طالبان در ولایت بدخشان افغانستان بیشتر از 75 شورشی کشته شده اند. تاجیکستان به روسیه مراجعه کرده است تا برای بیرون آوردن 18 شهروندش از نپال کمک رساند و نخستین ماهواره تلویزیونی ترکمنستان به مدار نزدیک به زمین فرستاده شد. تفصیل خبرها. مقامات افغانستان میگویند که 27 اپریل در درگیری‌های اطراف شهر قندوز نیروهای طالبان شرکت داشتند و آن یکی از حمله‌های شدید در شمال افغانستان بوده است. مقامات میگویند شماره زیاد شورشیان و پاسگاه‌های ارتش و پلیس حمله بردند. والی ولایت قندوز میگوید که شورشیان 40% قلمرو این ولایت را در کنترل خود دارند. عمر صافی والی ولایت بر رادیوی آزادی گفت که تقریبا 3000 شورشی در 5 ولسوالی این ولایت میجنگند و گفت چنین به نظر می رسد که شورشیان توجه خود را از جنوب کنده اند و اکنون به شمالی کشور آمده اند. عبدالواسع باسل سخنگوی ولایت قندوز گفت بعد از حمله و کشتار 8 کارمند امنیتی ولایت شورشیان تهدید کردند که بعضی از قسمت‌های مرکزی ولایت در دست آنهاست. در این درگیری‌ها در چند روز اخیر تقریبا 75 نفر شورشیان نیز کشته شده اند. مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگویند که صبح 28 اپریل در نتیجه لغزش تپه بزرگ در روستای جرمی بالای ولسوالی خواهان 52 نفر زیر خاک ماندند. با گفته مقامات محلی 200 نفر ساکنان این روستا از محل سکونت خود فرار کردند. در منطقه آبشوی برف ادامه دارد و تا به این روستا تنها با چرخبال رفتن ممکن است. گروه های نجات برای رسیدن به محل با مشکل روبرو شدند. در موسم بهار در نتیجه بارش باران و آبشوی برف ریزش سیلاب و لغزش تپه ها یک پدیده معمولی در این منطقه می باشد. ماه می سال 2014 دهه آبی باریک ولایت بدخشان زیر تپه 50 متری مانده بود. لغزش دوباره تپه گروه نجات روستای همسایه را نیز زیر کرده بود. در این حادثه شماره قربانیان نامعلوم مانده بود ولی از 350 تا 2700 نفر تخمین زده می شود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که خطر جنگ ادامه دارد زیرا در شرق کشور آتش بس رعایت نمی شود. پروشنکو این نکته را 28 اپریل در کنفرانس بین المللی کیف اظهار داشت و گفت کشور به کمک و به همبستگی نیاز دارد تا از جنگ پیشگیری به عمل آید و وضع در منطقه دونباس که در کنترل جدای خواهان جانبداری روسیه است باید به اعتدال آید. این سخنان پروشنکو در حال صدا می دهد که به گفته مقامات نظامی جدای خواهان استفاده مشک اندازها را آغاز کردند ولی استفاده آنها طبق سازشنامه آتش بسی مینسک ممنوع می باشد. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نوار ویدیویی در این کنفرانس گفته است که باید تحریم های ضد روسیه با اعتبار خود باقی بماند تا آن زمانی که سازشنامه مینسک کاملا اجرا شود. تاجیکستان به وزارت کارهای فوق‌العاده روسیه مراجعه کرده است تا برای بیرون آوردن 18 شهروند تاجیکستان از نپال کمک رساند. در این باره روز سه‌شنبه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با مطبوعات خبر داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان خود در نپال خواسته است که با نظر داشتی وضع دشوار بشری پیش آمده خیلی احتیاط کار باشند. تاجیکستان در کاتماندو پایتخت نپال نمایندگی دیپلماتی ندارد و این دلیل دیپلمات های تاجیک در مسکو و دهلی مشغول مسئله خروج شهروندانشان از نپال می باشند. در این کشور 25 اپریل زلزله شدید و ویرانگر رخ داد و در آن تقریبا 4000 نفر به هلاکت رسیدند. سخنگوی پلیس میگوید 27 اپریل یک مرد مسلح با صدای الله اکبر در شهر زوارنیک در شرق بوسنیا به مرکز پلیس حمله کرد و یک افسر پلیس را به قتل رسانده دو نفر دیگر را زخمی کرد. در آتش جوابی خودش نیز کشته شد. خانم الکساندرا سیمویلوویچ سخنگوی پلیس گفت که حملگر به مرکز پلیس وارد شده است و به تیراندازی شروع کرده است. این حمله ساعت تقریبا 7 شام رخ داده است. درگان میکتیش وزیر امنیت گفت مرد مسلح که در آتش جوابی پلیس با قتل رسیده است معلوم نیست، ولی یک همدستی و یا شریک وی بازداشت شده است. در نیویورک جان کری و محمد جواد ظریف وزیران کارهای خارجه امریکا و ایران با هم دیدار داشتند. این دیدار در حاشیه کنفرانس عهدنامه منع اسلحه هسته‌ای که فعالیت 5 ساله را بررسی میکرد برگزار شد. دیدار در حال صورت گرفت که 6 قدرت جهانی تا 30 ایون باید درباره قرارداد نهایی محدودیت برنامه هسته‌ای ایران و توافق برسند. و نخستین ماهواره تلویزیونی ترکمنستان به مدار نزدیک به زمین فرستاده شد. این ماهواره 27 اپریل از دماغه کنوئرال امریکا توسط موشک به کیهان فرستاده شد. شرکت تیز الینا سپیس گفته است که این ماهواره با نام ترکمن الیم 52ای برنامه های تلویزیونی را برای 1,200,000,000 نفر در آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال افریقا پخش خواهد کرد. ژاک لوی گله رئیس اجرایی شرکت تیز الینیا سپیس قبل از پرتاب موشک ماهواره‌ای در یک نوار ویدیویی در سامانه سپیس ایکس گفته است که آغاز پخش ماهواره‌ای برنامه‌های تلویزیونی نخستین قدم ترکمنستان به عنوان کشوری ماهواره‌ای می باشد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دامادهای خانواده شرافالدین گدایف رهبری گروه 24 شکایت کردند که آنها را مادر عروسشان از زنهایشان جدا کرده است. در ولایت قندوز افغانستان درگیری های نیروهای دولتی با نیروهای طالبان ادامه دارد و در این عملیات 12 نفر شهروندان خارجی کشته شده اند و 3 ساکن روستای چارکوی ناحیه اسفره برای عضویت در سازمان جماعت تبلیغ 3 ساله محکوم به زندان شدند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. دامادهای خانواده شرافالدین گدایف رهبری گروه 24 شکایت کردند که آنها را مادر عروسشان از زنهایشان جدا کرده است. این در حالی است که پیشتر مادر شرافالدین گدایف یعنی مادر عروس آنها گفته بود که دامادهایش زیر فشار مقامات از دختران وی جدا شده اند. در صحبت با رادیوی آزادی یکی از دامادها تأیید کرد که زنش را طلاق داده است و دیگری گفت که زنش را به خانه مادرش گسیل کرده است، ولی حالا طلاق نداده است. سبب به چنین حال گرفتار شدن این خانواده چیست؟ همکاری ما مومین احمدی بعد از صحبت با دو داماد از شهر دوشنبه این گزارش را با ما فرستاد.
همسرانی خواهران شرافالدین گدایف رهبر گروه 24 در واکنش به ادعای مادر عروسشان که آنها را به فرار از آیله متهم کرده است میگویند آنها را مادر عروس از زنهایشان جدا کرد. عایشه ماه گدایف و مادر شرافالدین گدایف رهبر گروه 24 چند پیش بر رادیو آزادی گفته بود که دامادهایش بنابر فشار مقامات از زن و کودکهای خود رو گرداندند. دو تن از شوهران خواهران رهبر گروه 24 امروز 28 اپریل به دفتر رادیو آزادی آمدند تا به ادعای مادر عروس خود پاسخ بگویند. آنها میگویند دوری آنها از زن و فرزند به فشار حکومت ربط ندارد و برعکس خوشدامن و همسرانشان از آنها تقاضا میکردند در پیروی به شرافالدین دست به اعتراض بزنند. نسیم جان عبدالحق شوهر خواهر بزرگ گدایف میگوید در پیوند به برآمدهای شرافالدین گدایف در اینترنت آنها بارها مورد پرسش قرار دادند، اما خیلی مؤدبانه.
گپو ندرسته مویش فشار حکومت مودانه ورده وقتی بردم پرسپوش کند اگه بخشش پرسیدنم مرا خیمی با ببخشیم و وقت شما را میگیریم مثال اهمیت چند مثال اوشان این چی نکنم خیلی خوش رو خیلی بیانات میگیره وزیفه یا ما های بیانات میگیرن جواب بود میتن مثال بخشش خیلی کنم خیلی کردیم باید خیلی حرمت احترام را جواب دان خیلی همون گفی خطا نزدن.
این مرد 10 سال با خواهر شرفالدین گدایف زندگی مشترک داشته است که حاصل آن 4 فرزند است. حالا او میگوید همسرش را طلاق داده است و تصمیم دارد به دادگاه شکایت برده فرزندانش را از مادرشان بگیرد، زیرا با گفته او نمیخواهد بچه‌هایش ربطی به اون خانواده داشته باشند. اما به این سوال که چرا دوامی 10 سال تصمیم جدایی از همسرش را نگرفته بود، عبدالحق گفت وقت‌های آخر خوشدامن و همسرش از حد گذرانیده بودند. ابوبکر سیدعلیف شوهر خواهر دیگری شرفالدین گدایف که حرفهای عبدالحق را تصدیق میکرد گفت حالا او به خاطر 2 فرزندش تصمیم نهایی رسما جدا شدن از همسرش را نگرفته است.
میسول در زندگی ما همش کار میگیره، میسول باین زن ما میسول گاف چی میشوره اپاش کار میگیره او چاش کار به حرمت میسول کارگی الان
اعتراض این دو مرد در حال است که چندی قبل خوشنامه‌شان ایشما عبدالله و مادر 63 ساله شرفالدین گدایف بر رادیو آزادی گفت پس از فشار مقامات بالای خانواده‌اش دامادها از بحر دختران و نبیره‌هایشان گذشتند. او میگوید از این 3 دخترش 10 نبیره دارد که حالا همه در خانه اویند و زندگی به این هم مشکلش رو مشکل تر کردند. خانم عبدالله و میافزاید
پنج تا دوره اوشان به کار داره نمیکرد به دردی سرم هم معنی همشه همه تاریخ های به کار بوشیشتن بنخوید نمروشو نالیس کن دیگه نمیتونه مو هم سراخشو نمیکنه میگن توکلشو به خدا
شرفالدین گدایف 19 می سال 1985 در ناحیه فرخاری ولایت ختلان تولد شده تا زمان فرار به خارج در دوشنبه به سر برد. آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیای تاجیکستان هنوز 28 ژانویه سال 2013 شرفالدین گدایف را تحت جستجوی بین المللی قرار داده او را به یک قطار جنایت های اقتصادی متهم کرد. بعد فرار از تاجیکستان او به اسپانیا پناه برد. مقامات تاجیکستان از حکومت اسپانیا درخواست بازداشت و استرداد گدایف رو کرده بودند، اما دادگاه شهر مادرید روزی 23 ایولی سال 2013 این درخواست تاجیکستان رو رد کرده. با گفته خود شرفالدین گدایف با او برای 5 سال در این کشور اروپا پناهندگی سیاسی داده است. حالا شرفالدین گدایف به جای عمر علی قوتوف که حدوداً 2 ماه پیش در ترکیه کشته شده رهبر گروه 24 انتخاب شده است، در حالی که هم رهبر پیشین و هم رهبر فعلی گروه 24 این تشکل را سرنفوس اعلام کردند. تا حال معلوم نیست که این گروه چقدر اعضا دارد و منبع مالیش از کجا سرچشمه میگیرد. در تاجیکستان گروه 24 با قرار دادگاه عالی سازمان اکستریمیستی خوانده شده پیروانش در صورت بازداشت حبس میشوند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعترافات دامادهای خانواده شرفالدین گدایف رهبر گروه 24.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در ولایت قندوز افغانستان درگیری های نیروهای دولتی با نیروهای طالبان ادامه دارد. در این عملیات 12 نفر شهروندان خارجی کشته شده اند که بنابر معلومات فرماندهی امنیتی این ولایت آنها شهروندان ازبکستان و چچنستان و تاجیکستان و قرقیزستان بودند. نام های مستعار آنها را نیروهای امنیتی مشخص کرده اند، ولی نام های اصلی آنها تا حال دقیق نشده است. بعد از حمله نیروهای شورشی طالب و پیشروی آنها در بعضی ولسوالی های ولایت قندوز، از کابل و مزار شریف نیروهای تقویتی به منطقه فرستاده شدند و به احتمال زیاد در عملیات ضد شورشیان نیروهای هوایی نیز کمک خواهند کرد. در مصاحبه با سعید سرور حسینی، سخنگوی فرماندهی امنیت ولایت قندوز، درباره چگونگی وضع پرسیدم.
امروز هم درگیری در 2 نقطه جریان دارد، در ساعت ولسوالی 4 دره و در مناطقی که تلاوکه میگه و مربوط مرکز قندوز میشه. به 2 ساعت درگیری جریان دارد و در ساعت دیگه که در طول روزهای گذشته درگیری بود، فعلا درگیری خاموش است. نیروهای کمکی زیادی از مرکز آمده و قرار است که یک عملیات بزرگ و گسترده آغاز شود. بخاطر نابودی مخالفین که تا هنوز عملیات آغاز نشده، نیروهای امنیتی ما فعلا در خط دفاعی قرار دارند و شب گذشته در درگیری که بین نیروهای امنیتی و مخالفین در ولسوالی امام صاحب رخ داده بود. 27 نفر از طالبا به شمول فرمانده نظامی طالبا که به نام ملا مصطفی مشهور و شهید که یکی از اتباع خارجی است کشته شده، از طالبان ساحه بود به جا مانده که بعد از کشته شدن این افراد جنگ در ولسوالی امام صاحب تراکتون خاموش شده.
بله ببینید جناب آقای حسینی، زمان وقتی که ما صحبت کرده بودیم با جنرال مصطفی خان فرمانده پلیس قندوز گفتند که یک شهروند تاجیکستان با نام مصطفی قماندان طالبان در منطقه است. آیا شما همان مصطفی را در نظر دارید؟
این تانز تصدیق نکرده بی مصطفی همون مصطفی یا کسی دیگه است و تنها همه خبر هویتی شخصی کشته شده تثبیت شده که از تنه خارجی است و کماندان نظامی پولیشی ها در ولسوالی امام صاحب است. اما ای که آیا این شخص امور اصلا تاجیکستان است یا نه تا هنوز تثبیت نشده. در مجموع تقریبا 75 پولیشی کشته شده، 12 نفرشان خارجی است، در بین خارجی هم 3 زن است، یکی از چچن است، دو تای دیگه هم از ازبکستان است.
آیا نیروهای شورشی که گفته می شود گویا بعضی از قسمت های شهر قندوز را گرفتند از شهر بیرون رانده شدند؟
کمی عقب داده شده، اما در دیگه نقاط منتظر راه‌اندازی عملیات هستیم تا بتوانیم اینا را دوباره عقب بزنیم.
با نظر داشتی منطقه کوهستانی بودن، آیا در این عملیات نیروهای هوایی هم شرکت خواهند کرد؟
بله نیروهای هوایی هم اشتراک خواهند داشت.
آیا معلومات های در دست هست که بجز از طالبان محلی مثلا تندروها از کشورهای دیگری خارجی از جمله مثلا از کشورهای آسیای مرکزی در آنجا حضور داشته باشند؟
بله ما قرار راپورایی که داریم بیشتر از 12 نفر شورشی جنگی خارجی در بین کشته شده های طالبا بوده که از دوی کشورهای تاجیکستان، چچن، ازبکستان و قرقیزستان هستند.
آیا هویت آنها معلوم شده است؟ نامهای مستعاری که دارند مثلا؟
بله نامهای مستعارشان مشخص شده، اما اصلیشان در بخشای کشفی ما رویش پار میکنند تا هنوز تشکیل نشده.
آیا گفتن ممکن است که این عملیات شورشیان هماهنگ شده است چون همزمان در چند ولسوالی آغاز یافت؟
بله یک تاظیمی و هماهنگ بوده که همزمان در یک چند نقطه مختلف ولایت قندوز آغاز شده.
مصاحبه ما را با سید سرور حسینی سخنگوی فرماندهی امنیتی ولایت قندوز میشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در اتحادیه همکاری های اقتصادی اوراسیا قانون به اجرا در آمد که اکنون بر اساس آن واردات مواد غذایی از کشورهای غیر عضو مورد سنجش لابراتواری قرار می گیرد. در این اتحادیه روسیه و بلاروس و قزاقستان عضویت دارند. قرقیزستان 8 می قرارداد عضویت را امضا خواهد کرد. ارمنستان نیز وعده عضویت در این اتحادیه را داده است، ولی تاجیکستان عضو این اتحادیه نیست و تا حال درباره درآمدن به آن مشخص چیزی نگفته است. در این اتحادیه روسیه تسلط دارد و توسط همین گونه قانون‌ها می‌خواهد به دیگران فشار آورد و آنها را به اتحادیه زیر نظر خود جلب کند. در این باره همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه گزارش می‌دهد.
در کشورهای عضو اتحاد اقتصادی تحت رهبری روسیه قانون به اجرا درآمد که صادرات مال از کشورهای غیر عضو را دشوار و یا غیر امکان میکند. این قانون درباره بی‌خطری محصولات خوراکواری نام دارد و موافق آن هر مواد خوراکی که از کشورهای غیر عضو این اتحاد وارد میشود صفتش باید از سوی لابراتوری که این اتحاد اعتراف میکند تصدیق شود. تاجیکستان به کشورهای عضو این اتحاد و خصوصا روسیه بیشتر میوه خشک صادر میکند و با اجرا درآمدن قانون درباره به خطری محصولات خوراکواری مه صادر کننده میوه خشک زیان میبیند. رزیولا سولیف مدیر یک شرکت صادر کننده میوه خشک از اسفره تاجیکستان روز 24 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان آزمایشگاه یا لابراتوری ندارد که نتیجه پژوهش آن در قلمرو اتحادیه گمرکی و یا روسیه اعتراف شود. وی گفت
باید برای صادرات کردن 4 نمود سرتیفیکات گیرید сертификат госстандарт, сертификат торгово-промышленной палаты, сертификат его бад, сертификат фитосанитарии. Россия бад экспорт кардан ваго органы ваго
سولیف افزود با وارد شدن قرغزستان به اتحادیه اقتصادی همکنون این سندها به واسطه در مرز قرغزستان طلب کرده می شود. این همصحبت ما افزود شرایط کار و تولید میوه خشک طرف در تاجیکستان دشوار می شود. او می گوید با وجود پرداخت سری وقت انداز شرکت او پس از هر سنجش جریمه می شود. هم صحبت ما می گوید اگر شرایط پیشبرد بیزنس در تاجیکستان تغییر نکند او احتمالاً به قرغیزستان می کوچد، زیرا به ادعای او علاقه حدود 14 تاجری میوه خوش از تاجیکستان به این کشوری همسایه کوچیدند. عیناً چنین شکایت ها را سه تاجری دیگری میوه خوش نیز در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت. در همین حال از تاجیک استاندارد که مسئول سنجش صفت محصولات در کشور هست به آزادی گفتند در مورد این نوگانی های کشورهای اتحاد گمرکی آنها معلومات ندارند و اگر دیگرگونی باشد وزارت کارهای خارجی آنها را آگاه خواهد کرد. اما فاروق سولیف رهبری ریاست همکاری های اقتصادی خارجی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در این رابطه گفت
که واقعا داخل نشده است، از مای می شود. دقیقا بودجه مشخص ولی من ندیدم که امضا شده باشد از جانب تمام سایز گفتید قرغیزستان. خبر از آنکه پیوه همراه می شود خبر دیدن در روی کدام اداره به گردن می گیرد. می گیرد عمان یا نمی گیرد.
جنابی سولیف افسود حالا یک هیئت کاری در وزارت برتری و کمبودی های اتحاد گمرکی را بررسی میکند و از نتیجه های آن حکومت کشور را در جریان خواهد گذاشت. این در حالی است که صاحب کاران و نمایندگان انجمن های تاجران میگویند وقت برای اصلاح وضعیت نهایت کم است و نهادهای دولتی در فرصت نزدیک باید این مشکل را حل کنند. مطلوبه اولجابایه و رهبر انجمن صاحب کاری خرد و میانه در این رابطه میگوید
چیزی که داری ما رو میکوبد این قانون های نوی ورودی محصولات به قلمرو اتحاد گمرکی است، اما تاجیکستان به این آماده نیست. آن صاحب کارانی که اقلا به روسیه و بلاروس مال صادر میکنند زیر ریسک هستند، چون که این قانون های نو برای آنها مانع جدی ایجاد میکند. پیش از همه تاجیکستان درد آماده نیست، چون که این نهاد یگان لابراتوری ندارد که در روی خط اتحاد گمرکی ثبت شده باشد.
تاجیکستان خصوصا از منطقه شمال به خارج کشور بیشتر میوه خشک صادر میکند. سال 2014 تاجیکستان حدود 100 هزار تن میوه خشک صادر کرده است و از این حساب کشور بیش از 21 میلیون دلار فایده گرفت. در صورت جاری شدن محدودیت برای صادرات میوه خشک به قلمرو اتحاد گمرکی و وارد شوی قرغیزستان به این اتحاد، این احتمال هم موجود است که تاجیکستان از این درآمدهایش محروم شود. اتحاد گمرکی که به اتحاد اقتصادی اوراسیا تبدیل یافت حالا 4 عضو دارد. به این اتحاد تا حال روسیه، بلاروس، قزاقستان و ارمنستان شامل شدند. از 1 می قرغیزستان هم باید به این سازمان شامل شود. تاجیکستان که عضو سازمان جهانی تجارت است با آموزش دقیق سندهای عضویت به اتحاد اقتصادی اوراسیا میخواهد مشخص کند که سود و زیان این تصمیم چگونه خواهد بود. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
با اجرا در آمدن قانون درباره تفتیش مواد غذایی از کشورهای بیرون از اتحادیه همکاری اقتصادی اوراسیا.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ادامه مجله خبری. سه ساکن روستای چرکوهی ناحیه اسفره برای عضویت در سازمان جماعت تبلیغ 3 سالی محکوم به زندان شده اند. فعالیت این سازمان در تاجیکستان ممنوع است. بنا به معلومات موجوده این 3 نفر در سالهای 2008-2009 به شهر دهلی هندوستان رفتند و در آنجا در مرکزهای مخفی جماعت تبلیغ مشق و تمرین دیدند. همکاری ما معصومی محمد رجب در خوجند در گزارش خود میگوید این 3 نفر در ولایت بادکند قرغیزستان نیز مردم را برای درآمدن به عضویت جماعت تبلیغ تشویق میکردند.
دادگاه های شهر خوجند و اسفره 3 ساکن جماعت چارکوه اسفره را با جرمی از راه زورآوری تغییر دادن ساخت قانونی تاجیکستان 3 سالی از آزادی محروم کردند. حالا این حکم دادگاه نیروی قانونی گرفته است. به قول مسئولان دادگاه این افراد عبدالله اسحاقوف، ظریف نوریدینوف و پیروجان اشوروف از 32 تا 38 ساله بوده، پرونده دو نفری اول را دادگاه خوجند و سیومی را دادگاه اسفره بررسی کرده است. این سه ساکن جماعت چارکوه ماهی ینور سال جاری از سوی ماموران امنیتی در شمال تاجیکستان بازداشت شدند. تفتیشات مشخص کرده که آنها از سال 2007 میلادی شامل جماعت تبلیغ بوده، در حدود ناحیه های اسفره، باباجان غفوروف و شهر چکالوی تاجیکستان و بودکند و بیشکک قرغیزستان فعالیت تبلیغاتی براه ماندند. بر اساس مواد تفتیشات، عبدالله اسحاقوف، ظریف نوریدینوف و پیروجان اشوروف تی سالهای 2008-2009 میلادی به شهر دهلی هندوستان رفته، در آنجا سه ماه تعلیم گرفتند. ولی فضل‌نیسا واحد و وکیل دفاع نزدیک به تفتیش پرونده این افراد میگوید اتهامی شامل شدن و فعالیت این سه ساکن اسفره در جماعت تبلیغ که گویا مقصد برهم زدن نظام قانونی کشور و برپا کردن دولت اسلامی در سر داشتند، در ضمن بازبینی دادگاهی با دلیل ها به اثبات نرسیده است.
در نتیجه شکنجه و لطکوب همش من بیعت کردم، گفته یگانه نشانده دادگی تمام. در پرونده بجز از نشانداد خش و تبار که جهت خصلت نامه داده است دیگر یکون دلیل وجود ندارد.
ولی منابع از دادگاه خوجند میگویند از آن که در حقیقت سه ساکن اسفره تنها به کارهای ترغیب و تشویق سازمان افرادگرای جماعت تبلیغ مشغول بودند و به حیث اعضای این سازمان عمل جنایی برای جامعه و دولت تاجیکستان خطرناک انجام ندادند، دادگاه به آنها جزای نسبتاً سبکتر 3 سالی حبس تعیین کرده است. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2006 جماعت تبلیغ را یک سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعلان و فعالیتش را در قلمرو کشور ممنوع کرده بود. در پی این سال 2009 نخستین گروه 5 نفری جماعت تبلیغ به زندان فرستاده شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با 3 سال زندان محکوم شدن 3 عضو جماعت تبلیغ که ساکنان روستای چارکوهی ناحیه اسفره می باشند. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته فوتبالی استقلال دوشنبه، قهرمانی سکرته تاجیکستان، در دوری 5 سبقت انتخابی جام ایفکا کنفدراسیه فوتبال آسیا در گروه سی 29 اپریل در پایتخت قطر دوحه با تیم اربیل، قهرمانی 4 کرته عراق و فینالیست جام ایفکا 2014 رقابت میکند. بازی ساعت 21 به وقت دوشنبه شروع میشود. رستم حکیموف، سخنگوی باشگاه استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در همین حال استقلال با 7 امتیاز در صدر جدول گروه سی قرار دارد. وی افسود
همگی 7 خول شد و ما به صدر جدول برآمدیم و حالا این آخری کار نیست، باز 2 دور دیگه است و ما حرکت میکنیم که در این 2 دور دیگه باز خولها به دست آورده به دور 1/8 فینال رخت گیریم.
به اطلاع جناب حکیموف، فوتبالبازان تاجیک 27 اپریل به دوحه رسیدند، روزی سه‌شنبه در ورزشگاه سعود بن عبدالرحمن التنی تمرین کردند. یادآور می شوم بازی اول میان دسته های استقلال تاجیکستان و اربیل عراق در شهر دوشنبه با پیروزی عراقی ها با حساب 3-2 به پایان رسیده بود. در بازی دیگری دور 4 سبقت گروه سی روز 29 اپریل دسته اهلی ترکمنستان با تیم القدسیه کویت رقابت میکند. خبری دیگر، نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در کنگره 26 کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز پنجشنبه 30 اپریل در پایتخت بحرین شهر منامه برگزار می شود شرکت می ورزند. بایت تاجیکستان خورشید میرزایف، معاون اولیه رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، اسلام محمد شویف، دبیر کلی این فدراسیون و دلشاد جورایف، رئیس فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه داخلند. در روزنامه کنگره ایفکا در منما، مسئله اساسی انتخاب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا می باشد. به این وظیفه شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه از بحرین که از سال 2013 رهبری کنفدراسیون فوتبال آسیا را به ذمه دارد، یگانه نامزد می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.